روزگار مچاله شده، بی عدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به زمین، نبستم دل به هوای آسمانش، زدم گره دلم را به پر کبوترانش، شدم اسیر لطفش، شدم گدای نانش، همه عمر بر ندارم سر خود ز آستانش، که فقط سپردم دل به علی و خاندانش. چه کسی دوباره نان را به فقیر میرساند، جریان چشمه ها را به کویر میرساند، خبر جناب خم را به قدیر میرساند، خبر شکست جامی که به لب رسیده جانش. به جنون کشانده ساقی دل مبتلای ما را، متحیرم چه نامم بشر خدا نما را، بگذار تا بخوانم کلمات یا شنا را. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که قبیله قلم ها شده عاجز از بیانش. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا ابوالحسن امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم صلوات الله. خانم ها آقایان سلام، عیدتون خیلی خیلی مبارک باشه. عید الله الاکبر، عید ولایت، عید اتمام نعمت. امیدوارم که سایه امیر المؤمنین بر سر هممون مستدام باشه. سلام میکنم خدمت مخاطبان و اهالی خوب سمت خدا و خوشحالم که در این لحظه و در این ساعت با همیم و در کنار هم. یاد و خاطره امام راحل عظیم و شأنمون رو هم گرامی می‌داریم و امیدوارم که حضرت روح الله شفیع تک تک ما باشند ان شاء الله. حاجای نظافت سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه. منم تبریک عرض میکنم عید بزرگ قدیر رو و عاشقانه میگویم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. انشاءالله که بتوانیم به اندازه ظرف وجودمون و فهم خودمون امیرالمؤمنین رو بیشتر بشناسیم و بیش از گذشته متمسک باشیم، قلبن و ذهنن عملن به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، نه یک قدم جلو و نه یک قدم عقب. و همچنین گرامی می‌دارم یاد خاطره امام راحل
رحمت الله علیه
و همچنین شهدای 15 خرداد رو. حضرت امام میشه بگیم از بزرگترین شاگردان مکتب قدیر هست.
چه خوب.
بله، بحث ما میخواد این باشه.
بله دیگه، امروز یه پیوندی در واقع ایجاد میکنی بله. بین قدیر و انقلاب اسلامی بله. و امام راحل و رهبر بله. شهید و
یعنی مکتب علوی یه مکتبیه که همیشه نیرو پروره. شما اگه دقت بکنید در بین بلعخص شیعیان چقدر نیرو داریم ما، چقدر حاج قاسم ها داریم،
سید حسن نصرالله ها،
چقدر
بله.
این خاصیت این مکتبه. کجای الان پیدا کنید نشان بده.
قهرمان پروره،
قهرمان پرور، شخصیت های بی نظیر و جامعه رو تربیت میکنه. امام، مکتب امام خمینی در راستای مکتب علوی است. یا امام در مکتب نهج البلاغه، در مکتب امیرالمومنین پرورش پیدا کرده. امام خیلی عظمت داره، البته در مقایسه با امیرالمومنین یمی از نمی از یم است.
بله،
یعنی حواسمون هست، خود امام حواسش هست. امام افتخارش به این بود که میگفت نهج البلاغه از ماست. امام خودش رو قطره ای از دریای وجود علی نمیدانست. لذا ما میگیم امام خمینی شاگرد برجسته مکتب علویست، شاگرد. حالا یه تعبیری دیدم از رهبر شهید، یاد ایشون هم گرامی بداریم، خیلی جالبه، من خودم ندیده بودم قبلا. ایشون اینجوری میگن شخصیت های علمی و معنوی و عرفانی و بزرگان سلوکی و معرفتی ما نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام مثل آن پرتوی ضعیفی هستند که ته چاه، دقت کنید شاید حضرت آقا اینجوری میگن،
مثل آن پرتوی ضعیفی هستند
که ته چاه انسان یک مختصر روشنایی میبیند، آن را مقایسه کنید با خورشید، بله همان است، همان شعاع است، اما فاصله چقدر است، تفاوت چقدر است،
قابل قیاس نیست.
ایشون بعد از امام مثال میزنن، میگن برترین شخصیت های ما، مثلا شخصی مثل امام بزرگوار ما، یادتونه دیگه
بله.
ایشون سالها 14 خرداد در عظمت امام میکنه. چقدر طولانی صحبت میکردن. حالا ایشون میگن که شخصی مثل امام بزرگوار ما را که یک شخصیت کامل، بزرگ، با عظمت، جامع الاطراف و از همه جهت یک شخصیت برجسته و ممتاز بود، اگر بخواهیم با امیرالمؤمنین قیاسش کنیم، همین است که عرض کردم. نور خورشید را مقایسه کنید با آن پرتویی که ته چاه مثلا یا در گوشه یا فلان پستو مثلا از خورشید یا از نور دیده می شود. فاصله ها اینجوری است.
چه جالب و چه تعبیری و چه مثالی.
آره خیلی قشنگ بود. یعنی هم میگه آقا این همان نور است، هم میگه فاصله زیاد است و همه تلاش کنن خودشونو به اون نزدیک و نزدیکتر کنن. حالا راهش چیه؟ راهش اینه که به همین نور ضعیف توجه کنیم، چون یک نمونه تمسک عملی است. یعنی شما نمیتونی به کلاس اول و دوم و این کلاس های ابتدایی بی توجه باشی یک باری که بخوای بری اونجا. این واسطه ها خیلی مهمند و لذا میگن به امامزاده ها توجه بکنید، لذا میگن به علما توجه بکنید. اینا نردبان رسیدن به امیرالمؤمنین هستند.
یعنی یه وقتایی دستمون به اونجا نمیرسه، ولی از همینجا کم کم قدم به قدم نزدیک میشیم.
یعنی من اعتقاد دارم مثلا حاج قاسم رو رهبر شهید میگفتن مکتب حاج قاسم، یعنی حاج قاسم در مکتب امام خمینی پرورش پیدا کرده، امام خمینی در مکتب قدیر و امیرالمؤمنین پرورش پیدا کرده. امام رو میشه گفت معجزه تربیتی امیرالمؤمنینه. شگفت انگیز بود امام، جذاب بود امام. تونست مثل امیرالمؤمنین به اندازه سعه وجودی خودشون جمع کند بین ازداد را، یعنی هم محبوبیت، هم اقتدار، هم ابهت، هم مظهر محمد رسول الله و الذين معه اشداء على الكفار و رحماء بينهم، اشداء على الكفار و رحماء بينهم رو امام جمع کرد بین لطافت و صلابت، بین مهر و قهر. امیرالمؤمنین اینجوری بود.
یعنی در واقع شخصیت های معاصر ما مثل امام راحل، مثل رهبر شهیدمون، مثل حاج قاسم، مثل سید حسن نصرالله، این اسطوره های ما یه آینه ای هستن که بعدی از ابعاد شخصیت حضرات اهل بیت علیهم السلام نشون میدن.
یک علی کوچک در مقیاس خودشون تونستن مثل امیرالمؤمنین جمع کنن. این جامعیت سخته،
جامعه ازداد بودن،
جامعه ازداد بودن. ببینید امیرالمؤمنین روح لطیفی داشت به حدی که عشق یتیم زانوهای امیرالمؤمنین سست میکرد. درست همین امیرالمؤمنین تو میدان جنگ صدها نفر رو میکشه با قاطعیت. فرمود علی خشنون فی ذات الله، موقعی که میدونه خدا دوست داره اینجا باید خشونت داشته باشه، خشن، گویا ذره مهر در وجودش نیست، و موقعی که جای مهره چنان مهر داره گویا هیچ اقتداری و هیچ صلابتی و هیچ خشونتی در وجودش نیست. این جمع کردن کار هر کسی نیست. هم ساده زیست بود امیرالمؤمنین، کم مصرف ترین بود، که رهبر شهید تو این جهت که ایشون خیلی ساده زیست بودن میگفتن ما که نتونستیم مثل امیرالمؤمنین باشیم.
خود حضرت هم یه جایی فرمودن که نمیتونید مثل من باشید،
انکم لا تقدرون ذلک. هم بیشترین ثروت رو تولید کرد. آخه معمولا آدمای کم مصرف دیگه انگیزه ندارن ثروت تولید کنن، چون معمولا تولید ثروت منشأش حرصه. درست؟ یا نیازه، ولی امیرالمؤمنین شخصش که نیاز نداره، نه خودش مصرف بالایی داره، نه همسر عزیزش، نه بچه هاش. این جامعه از داد بودن یعنی این. هم دلبسته حکومت نیست، میگه از لنگ کفش کم ارزش تره، هم برای این حکومت می جنگه
وقتی... چون حقی رو به پا داره یا باطلی رو دفع کنه.
و بعد میگه وقتی اینو ازش میگیرن میگه باید صبر بکنم، سخت صبر تو و فعل عین قدر و فعل حلقه شجاع. هم قاطعیت داره هم انعطاف داره، یعنی اون جایی که میدونه خدا میخواد راحت دند عقب میاد، کوتا میاد، لجبازی نمی کنه، تحجر نداره. جایی که باید انعطاف باشه انعطاف داره، جایی که باید پافشاری بکنه پافشاری میکنه، پافشاری میکنه برای جنگ با معاویه، تا پشت خیمهش میره، ولی وقتی میبینه دیگه فایده ای نداره، الان بالاخره شرایط اینجوری شده، میپذیره، پافشاری میکنه، میگه که ابن عباس بره مذاکره بکنه. وقتی میبینه یک عده فشار وارد میکنن میگه باش ابو موسی بره. انعطاف به جا. هم شجاع است، شجاعی است که ریسمان گردنش انداختن، مظلوم، جمع بین شجاعت و مظلومیت.
یعنی دستار رو با ریسمان بستن دست کیو فاتح خیبر.
الله اکبر، این خیلی عظمته. این ما باید تو شرایطش قرار بگیریم ببینیم نمیتوانیم. خیلی تسلط بر نفس و روح میخواد. معاویه در نامه 28 نهج البلاغه داره که به امیرالمؤمنین نامه نوشت علی یادت ریسمان گردن از انداختن، کشان کشان بردن مسجد. حضرت فرمود بر مسلمان عیب نیست در این که مظلوم باشد. خواستی منو مفتضح کنی، مفتضح شدی. هم مقتدر بود هم مظلوم بود. امام هم به سهم خودش اینجوری بود،
رهبرمون هم همینطور، رهبر شهید.
جمع کردن اینا با هم. رهبر شهید 2 ساعت قبل از اذان صبح 2 ساعت عبادت میکردن. 2 ساعت خیلی. بعد از کارهای دیگه نمیزده که روزا بگیره بخوابه. رهبری خوبی کرد به اندازه خودشون. این کشور طوفان زده با این همه دشمن،
سالها تحریم،
سالها تحریم، رسیدگی میکرد به امور. و ما را از اون شرایطی که سیم خاردار نداشتیم، شیر تو صف باید وای میستادیم، پنیر کوپنی، رساندن به اینجا که موشکایی داریم که بعضی کشورها ندارن. امام همینجوری بود، جمع کرده بود، مظهر اسلام ناب بود. هم عالم، هم فیلسوف، هم مرد عمل، هم شجاع، هم ساده زیست، هم اهل عبادت، هم متواضع. شجاعت امام عجیب بود، ترسو نبود امام، نه ترسو بود، نه حریص بود، نه بخیل بود. آدم یاد اون جمله حضرت بن مالک اشتر میفته که فرمود بخل و حرص و ترس درسته با هم فرق میکنه، اما یه عامل داره، سوء الظن بالله، بدبینی به خدا آدم رو حریص و ترسو و بخیل میکنه. و امام و رهبر شهیدم همینطور، ایمان به خدا داشت از ته دل، مطمئن بود، خوشبین بود به وعده های پروردگار. و امام جرأت کرد بگه والله تا حالا نترسیدم. امام فرمود تو اون زمان فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. رهبر شهیدم همینجوری بودن. این شجاعت نشان معرفت، نشان توکل، نشان روح بلنده. و باز یاد این جمله نهج البلاغه میفتیم که فرمود ازم الخالق اندک یسقر المخلوق فی عینک. فرمود اگر خدای خالق در جانت عظمت پیدا کند، مخلوق تو چشمت
کوچک میشه.
آمریکا رو ریز میدید ما،
چون خدا رو خیلی بزرگ میبینه.
آفرین. وقتی اون رو بزرگ میبینه آمریکا رو ریز میبینه، وقتی ریز میبینه نمیترسه. ما خدا رو بزرگ نمیبینیم، آمریکا رو بزرگیشو میبینیم. من گاهی مثال زدم سوار هواپیما که میشیم، از شیشه هواپیما که نگاه میکنیم همینجور که میره بالا
خونه ها کوچکتر میشه، شهرها کوچکتر
میشه، تا جایی که دیده نمیشه. اوج بگیره انسان اینجوری میشه. امیرالمؤمنین شجاعتش عجیب بود. ریشه شجاعتش هم این بود که میگفت و انی الی لقاء الله لمشتاق، من عاشق شهادتم، ترسی از مرگ ندارم. میفهمود قسم به خدایی که جان علی در دست اوست، هزار ضربه شمشیر بر من آسانتره که بمیرم در بستر در غیر طاعت خدا. فهمود علی پسر ابی طالب عشقش به مرگ از انسش به مرگ از انس طفل به پستان مادر بیشتره. شجاعت علی در لیلة المبید، ما درکی از لیلة المبید نداریم. در اون شرایط، تو اون شرایط، تو اون قربت اسلام که دیگه هر مطمئن بودن قرار دست جمعی پیامبر رو
جون تالا بذاری وسط،
بله، بعد بگه من میرم به جای شما میخوام. و آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. هستن آدمایی که جانشون رو میفروشن تا رضایت خدا رو به دست بیارن. و شجاعت علی بارها و بارها و بارها اثبات شد.
من یه چیزی بگم، همین طور که داریم از عظمت و فضائل امیرالمؤمنین میشنویم و حاجاین اضافت هم که سالهاست دارن کار میکنن، هم در حوزه نهج البلاغه هم در حوزه شخصیت امیرالمؤمنین، اگه نهج البلاغه رو خوب خونده باشیم میتونیم به عظمت امیرالمؤمنین پی ببریم. یادمون باشه که یه پدری به بزرگی و عظمت امیرالمؤمنین داریم، و آدم وقتی پدری به این عظمت داره چقدر دلش گرمه، چقدر پشتش قرصه و به خودش میده.
ولذا گفتن بگید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین. من حمد وقتی میگیم، حمد دو تا نکته‌ایه. وقتی میگی شکر یعنی یاد نعمت میفتی، وقتی میگی حمد یعنی هم نعمت هم جمال. به اندازه که درکی از زیبایی های وجود امیرالمؤمنین و از عظمت نعمت او انسان داشته باشد، میگه الحمدلله. و باید آدم بدونه اگر علی نبود چه میشد.
واقعا دنیا بدون علی گفتم. خیلی سخت.
بله گفتم عالم مدرسه ایه. خدا ما را آورده اینجا چیزی یاد بگیریم، به اندازه که معرفت داریم اون عالم فیض میبریم. اگر یک مدرسه همه امکانات رو داشته باشه، بهترین تخته‌ها و بهترین کلاس‌ها و هوای متعادل و زمین ورزشی، همه چی، فقط یه مشکل داشته باشه، بگن آقا این مدرسه معلم ندارد، مربی ندارد، به درد میخوره؟
نه.
عالم بدون علی یعنی مدرسه بدون مربی. عالم بدون علی یعنی جنگل میشه، یعنی جزیره اپستین از توش در میاد. یعنی اگر مسلمان بشه روز عاشورا حسین رو چنین قطعه قطعه میکنن. اگر مسلمان هم باشه، وقتی ولایت نباشه، وقتی تو تحت تربیت علوی نباشی، مسلمان نباشی ترامپ میشی، مسلمان باشی اینقدر سبعیت پیدا میکنه، اسلامت میشه یک اسلام سوری، اسلام خوارجی،
اسلام داعشی،
اسلام داعشی که دیگه تجربه کردی. ولی زا باید بگیم الحمدلله. اگر عاشق انسانیتمون هستیم، اگر عاشق روحمون هستیم، اگر زندگی رو در حد یه زندگی حیوانی خلاصه نمیبینیم، باید ببالیم، بدونیم این بزرگترین ثروته. و اگر این ثروت علوی رو ما حفظ کنیم، هم دنیا داریم هم آخرت داریم، چون اونا به فکر دنیای ما بودن و البته به فکر آخرت ما بیشتر، چون میدونستن اگه کسی آخرتشو داشته باشه دنیاش درست میشه. تو نهج البلاغه داریم فرمود هر کس همتشو آخرت قرار بده خدا دنیای او رو کفایت میکنه. اهل البیت مکتب اسلام نسبت به دنیای مردم بی تفاوت نیست. خدا از انبیا خواست که زمین رو آباد کنید و اصلا اونا ساده زندگی میکردن برای اینکه مردم به مردم برسه اول. اونا ما بچه‌شونیم. پدری از مادر مهربانتر امیرالمؤمنینه، میگه اول میگه بچه‌های من گرسنه باشن ولی اون پیرمرده سیر باشه. تو رو خدا ببینید چقدر مهر،
چقدر عشق.
میگه من گرسنه باشم ولی پیرمرد مسیحی او سیر باشد. به مالک میگه از ته دل دوست داشته باش، از ته دل مسیحی باشه انسان که هست. ویژگی رهبر مرحوم امام این بود که عبد بود. امیرالمومنین افتخارش اینه که میگه من عبدم. قبل از اینکه خودش را امیر معرفی کند، عبد معرفی میکند. نامه های میدونید نهج البلاغه نامه های تربیتی داره، اقتصادی داره، سیاسی داره. تو نامه های سیاسی که از موضع یک حاکم نوشتن، امیرالمومنین هیچگاه نگفته این نامه از امیرالمومنینه. اول میگه از عبد خدا، من عبد الله علی، بعد میفرماید امیر المومنین. چون تو نامه ها نامه های اداری میگن که از استانداری از کجا به کجا،
بله بله،
ولی حضرت میگه از بنده خدا. این عبودیت امیرالمومنین عین عقلانیت او بود و عین معنویت او بود و اصلا همه چیز امیرالمومنین تحت اون بندگی و عبودیت او میشه تعریف کرد. حضرت امام اینجوری بود. امام چون عبد بود به خودش اجازه نمیداد به کسی دستور بده برای مسائل شخصیش. تا جایی که میتونست امام میخواست کار خودش خودش
کار شخصی رو خودشون انجام میدادند.
این از جلوه های بندگیه. دستور نمیداد چراغ را خاموش کنن، خودش بلند میشد، چون امام خیلی حساس بود نسبت به اسراف و کاش این حساسیت رو مردم ما پیدا بکنن. باور کنه اگر ما حساسیت نسبت به مصرف داشته باشیم و مصرف رو بیاریم پایین، بسیاری از مشکلات حل میشه. ولی امام اینجوری بود. وقت تو نهج البلاغه داریم از صفات مؤمن زنینون به خلتهی، یعنی بخل داره حاجت شو به دیگران بگه. بنده خدا اینجوریه، نفسه منه فی انا و الناس منه فی راحه. فهمود خودشو به رنج میاندازه تا دیگرانو به رنج نیاندازه. اتعب نفسه لآخرته، خودشو به خاطر آخرت به رنج میاندازه. و اراح الناس من نفسه، ولی مردم از خودش راحت میکنه. حالا ما صمیمی هستیم به همدیگه فرمان میدیم، ولی اگر فرمان رو اجرا نکرد دعوا نکن. طرف مستحب بود که لطف بکنه، اگه مستحب بیره انجام نداد که ما نباید دعوا بکنیم. مستحب بود هدیه بده،
اگه که نداد که دعوا نداریم،
لااقل ما اینو رعایت بکنیم. لااقل امام ریاست طلب نبود، از امیرالمؤمنین یاد گرفته بود که دنیا با هر جلوه‌ای براش اصالت نداشته باشه. دنیا یکی از جلوه‌هاش ثروته، یکی از جلوه‌هاش ریاسته، یکی از جلوه‌هاش شهرته، یکی از جلوه‌هاش لذت. دیگه بالاتر از اینا چیزی نیست، همینای دیگه. هیچ کدوم از اینا برای مرحوم امام اصالت نداشت.
اصلا سبک و سیاق زندگیشون کاملا پیدا بله. بود بله.
و خودش رو خدمتگزار میدونست و میگفت اگر به من خدمتگزار بگید بهتر از اینه که رهبر بگید. وقتی امام میخواست بیاد بیرون از مدرسه یا از منزل، خب شاگردا دوستاشون دنبالشون راه برن، میگفت کسی دنبال من نیاد، دوست نداشت. چون وقتی که یک کسی داره راه میره جمعی دنبالشن، مردم میگن آه یه پس یک کسی هست. امام از شهرت گریزان بود، از مرجعیت گریزان بود، از دنیا گریزان بود. دنیا به او رو آورد، اون دنبال دنیا نرفت و خودش به دیگران میگفت مواظب باشید، قبل از اینکه ساخته شدید دنیا به شما رو نیاره که خطرناک میشید. و کسانی ضربه زدن به خودشون و جامعهشون که ظرفیت هنوز پیدا نکرده بودن، ساخته نشده بودن، به قدرتی، به شهرتی، به ثروتی دست پیدا کردن. مقام معظم رهبری هم اینجوری بودن، از مسئولیت گریزان بودن. رهبری در ایشان متعین شد و پذیرفت. یکی از جلوه های عبد خدا اینه که متواضع. امام تواضع داشت، هم در سلوکش هم در مصرفش، زندگی ساده، خدمت در خونه رو دوست داشت. اون عکسی که امام داره چای میاره برای من همیشه الهام بخشه. پاسدار امام میگه نگران شدم، امام رفتن سرویس بهداشتی، دیدم دیر اومدن، نگران شدم شاید اتفاقی افتاده. رفتم دم در سرویس بهداشتی، دیدم امام داره تمیز میکنه، سنگ توالت رو داره تمیز میکنه. اون شخصیتی که مردم جون دادن، بسیاری از شهدا امام رو از نزدیک ندیدن، اکثر باید بگیم امام رو از نزدیک ندیدن.
و امام با یه اشاره با یه گوشه چشم میگفت جبهه ها رو جوان ها پر کنن و دیدیم چه کردن
و رفتن.
فتح الفتوح زمانه ما شد
واقعا. این امامی که اینقدر عاشق داشت ولی سنگ توالت رو خودش تمیز میکنه. امام رضا علیه السلام یک کسی نمیشناخت، توی حمام عمومی به امام گفت دلکنی آقا بیا پشت من رو تمیز کن. امام رضا با افتخار این کار رو انجام داد. تواضع، اهل دعوت، دعوت به حق. و امام دامنه دعوتش رو محدود نکرد. واقعا چرا ما بعضی هایمون به فکر گسترش فکرمون نیستیم؟ اونایی هم که هستن راهشو بلد نیستن، فهم میکنن با اخم و با دعوا و این چیزا میشه، ولی امام حواسش جمع بود، راهشو بلد بود. آخرین کاری هم که کرد نامه نوشت به گورباچوف، از هدایت گورباچوف ناامید نشد، او رو دعوت به اسلام کرد. و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا. چه گفتاری بهتر از گفتار کسی که دعوت میکنه. آقا دعوت کنیم یا میپذیره یا نمیپذیره، ضرری که نداره که. شما به یه نفر میگین آقا این کتاب خوندی؟ میخونه، یا میگه قبول دارم، میگه قبول ندارم. در هر صورت ما برده رو کردیم، ما از دعوت ضرر نمیکنیم، به ویژه اگر خوش اخلاق باشیم، اگر محبوب باشیم، اگر عامل به آموزه های اخلاقی باشیم، دعوتمون بیشتر اثر میگذارد. اگر ببینه اون کتابی که من دادم بخونه، خود من به اون مطالب عامل هستم، ما جلب اعتماد میکنیم. اول باید جلب اعتماد کنیم تا حرفمون اثر بذاره. عزیزانی که بالاخره بیشتر برای انقلاب زحمت میکشن، باید مواظب باشن، باید جذبه داشته باشیم. اگر ما به خاطر یه قاطعیتی مجبور میشیم اون چهره جلالی را نشان میدیم، چهره جمالی رو قبلش باید نشان داده باشیم. نمیشه شما در برخورد با گناه راستم میگی، یا من گناه میبینم ناراحت میشم، چهرم در هم میره. خب اون وقتی که طرف گناه نکرده که لبخند تو رو باید دیده باشد، هدیه تو رو باید دیده باشد، محبت تو رو باید دیده باشد.
بریشم ببین. بله مهمه، خیلی مهمه،
ترکیب خیلی مهمه. غافل میشیم
از و اینه که تربیت رو اثرگذار میکنه.
غافل میشیم از این که اسلام یک مجموعه منسجم هست. نمیشه شما به آیه‌ای که گفته زناکار رو شلاق بزن به اون آیه عمل بکنی، تو همون سوره میگه آقا جوان اگر همسر نداشت بهش همسر بدهید و انکه حل ایام منکم، به اون عمل نکنی، به این عمل کنی، جواب نمیده. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. فرمود آیه هایی که ما نازل میکنیم اینا مثل دارویه، این داروها با هم دیگه جواب
یه بخشیش به معرفت ماها برمیگرده ها. یعنی دین ساحت های مختلفی داره، وقتی تک بعدی میریم جلو و از ابعاد دیگه غافل میشیم، اون وقت رفتارهای ما کاریکاتوری میشه.
آفرین.
یه جاش بزرگ میشه، یه جاش کوچیک میشه،
ناموزونه. بعد جذبه نداره.
نداره.
بعد اونی که امام رضا علیه السلام فرمود، میبینیم تحقق پیدا نمیکنه. چی فرمود حضرت؟ فرمود لو علم و محاسن کلامنا
لتبعونا.
یعنی میگه این علم اتفاق بیفته، پیروی هم اتفاق میفته. پس علم اتفاق نمیفته. چون شناخت اسلام فقط از طریق سخن و قلم نیست، بلکه شناخت رو باید در سیره ببینن. امام سیرهش، رهبر شهید سیرهش،
به غیر السنتکم
اینجوری بود. یعنی اون سیره بیشتر حرف میزد.
بله.
اون سیره بیشتر جذبه داشت.
ما حاج قاسم رو چقدر دیدیم تو زندگیش؟ هیچ. رفتار او بود که مردم انقدر عشق و علاقه و محبت به حاج قاسم پیدا کرد
و خدا هم البته در دلها تصرف کرد، محبت او رو تو دلها انداخت. اینم هست.
امام هم همینطور بود، رهبر شهیدمون هم همینطور.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. همین رهبر جدیدمون.
بله.
هیچ کسیشون رو ندیده.
آره میخواستم بگم الان
هیچ کسیشون رو ندیده.
محبت چجوری اومده تو دلها؟
آره واقعا
مشخصه که تو این عالم در پس پرده خبرهایی
است. بله. دلها دست،
دلها دست کس دیگه ایه.
خدا مقلب القلوب است. امام شاداب بود، آرام بود به معنای واقعی کلمه، روی آرام. حالا شما که یادتون نمیاد موقعی جنگ شد؟
چرا یادم، چرا یادم نمیاد؟
یادتون میاد؟
نه حالا اون موقعی که جنگ شد، ولی زمان جنگ و تقریبا دوره بچگی ما بود.
خب روز اول جنگ خیلی اضطراب داشت کشور.
آها نه اونو یادم نمیاد.
آماده نبودیم.
بله.
آماده نبودیم، تازه انقلاب کرده بودیم، کشور به هم ریخته بود. بعد جنگ شدید، ولی امام نشون داد با یک آرامش. اصلا از آرامش امام همه آرامش پیدا کرده.
تو همین دوره جنگای خودمون دیگه، تو همین جنگ تحمیلی دوم و آقا رهبر شهیدمون وقتی می اومدن صحبت میکردن چقدر دل آرام
میشد.
این تو معنینه؟
بله. یعنی تکیه گاه میشدن اینها، خودشون به خدا تکیه میکنن، مردم هم با اینها آرامش میگیرن. کسی که از خدا آرامش میگیره وجودش مایه آرامش دیگران میشود. اولیای خدا رو میگن اوتاد. اوتاد جمع وتده، وتد یعنی میخ، یعنی مثل کوها که گفتن میخای زمینه و لنگره. بعضی از آدم ها لنگر جامعه هن. و لذا وقتی که از دست میرود زمین و زمان احساس میکنی به هم ریخته. یعنی امام که به رحمت خدا رفتن واقعا زار زار همه گریه میکردن. اصلا احساس میکردید یه تکیهگاهی رفت. ولی هو الذی انزل السکینه، خدا با رهبر بعدی باز آرامش رو ایجاد میکنه. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها رو دیگه ما دیدید. هم این دوران همون دوران. ولی وقتی که خبر شهادت، خبر از دست رفتنش میره، جامعه تزلزل رو حس میکنه. مثل کویی که انگار رفت، یه تکیه گاهی رفت.
و حالا از اون ور مثلا تو همین دوران خودمون دیگه خبر رهبری جدید وقتی رسید
آرامش.
جامعه آرام.
آفرین. یعنی اون که اون میره نشان این که یک تکیه گاهی بوده، یه لنگری بوده از ناحیه خدای متعال. این آرامش هم که باز لطف خدای متعال. حالا علتش چیه؟ این عبادت هاست.
عبادت ها.
عبادت. این تو خطبه متقین هست که فرمود یبیت و حضرا یصبح و فرحا. اونه که عبادتشون جونداره، عبادتشون واقعیه، فرمود شب رو به صبح میرسونن با نگرانی. که نقل شده امیرالمومنین سلام الله علیه قش میکرد، از خود بی خود میشدن، اصلا فهم میکردن مرده. علی این تو عبادت یه اتفاقات میفتن. بعد فرمود کسی که اینجوری صبح که میشه شاده، یصبح فرحا. بعد حضرت فرمود فرحن به ما اصاب الفضل من الرحمه. تو نماز شب چیزای گیرشون میاد، بهجت معنوی. ما شادیامون با پول و با وام و با یه امکانی
که غالبا ما جا موندگار نیست.
نه اینا خودش مایه قصه یه
قصه است.
یعنی کسی که با ماشین شاد میشه با ماشین قصهش قصه ایجاد میکنه دیگه، متزلزله. اینا نعمت نعمت متزلزله. بعد تو وصیت نامه‌شون امام چه قشنگ فرمود، با دلی آرام و ضمیر شاد از میان خواهران و برادران،
با دلی آرام و قلبی مطمئن و ضمیری امیدوار به فضل و کرم خدا
از میان خواهران و برادران،
خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر.
چقدر قشنگ این آرامش رو، خدا کنه ما هم به دست بیاریم به اندازه خودمون
این نفس مطمئن رو.
یا ایتو هم نفس مطمئن ارجعی الى ربک
راضیتن
مرضیتن، اطمینان به وعده های پروردگار، اطمینان به دستورات پروردگار. این که میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین، این اون اطمینانه باید باشه، ولی تمسک نمی کنیم. یعنی لا با اما و اگر به حرفا گوش میدیم. وقتی خدای متعال میگه آه این جوان تو بهش همسر بده، خدا همینو بهانه وسعت رزق قرار میده، اطمینان نمی کنیم. یه خواهری همین یک ساعت پیش منو دیدن، گفتن که دختر من مثلا سنشون سن بالاییه، دعا کنید بختش بال بشه. گفتم چطور؟ خواستگار نمیاد؟ گفت چرا؟ خواستگار میومد ولی همینجور بهانه های مختلف. اطمینان، تمسک اگر بخوایم بکنیم باید اطمینان کنیم، همچنان که به یک پزشک اطمینان میکنیم. اطمینان کنیم، البته عقل را هم در نظر بگیریم، تدبیر داشته باشیم. یکی از جلوه های عقلانیت تدبیره. لا عقل کت تدبیر، تدبیر یعنی سبک و سنگین کردن، عقلانیت یعنی جوانب یک مسئله رو بسنجیم. بعد خدای متعال ذهن رو هدایت میکنه، بهترین تصمیم رو انسان میگیره.
بسیار عالی. قرآن رو بشنویم بعد انشالله برگردیم. یه اتفاقی که ایام قدیر رقم میخوره و حالا دیگه تبدیل به یک آیین شده و شاید در ذهن خیلی از مردم ایران خاصه کودکان و نوجوانان نقش بسته، مهمانی کیلومتری قدیر. امسال هم این مهمانی الحمدلله در اقصا نقاط کشور، در شهرهای مختلف، در میادین اصلی قراره که برگزار بشه و همه شما دعوتید. در تهران که مهمانی 10 کیلومتری قدیر رو داریم با مواکب پذیرایی، با برنامه‌های متنوع و فرهنگی، و انشالله عزیزان ما شرکت خواهند کرد مثل سال‌های گذشته، و یک اجتماع پرشور که بیعت با ولایت در واقع، و در شهرهای مختلف هم همینطور. مردم ایران هم که الحمدلله میدان دارن، این شب میان دارن و حضورشون تحسین برانگیز. انشالله که خدا به همه سلامتی بده، عافیت بده و به ایران ما و به ایرانی ها عزت. انشالله که بهترین اتفاقات به حق امیرالمومنین تو ایام عید ولایت رقم بخوره. و یه دعوتنامه دیگه رو هم تقدیمتون بکنم و اون هم دعوت در اطعام عید بزرگ قدیر هست. دوستان نحوه مشارکت رو زیر نویس خواهند کرد، به کانال های ما میتونید مراجعه بکنید. میگن کسی که روز عید قدیر اطعام بده گویی تمام انبیا رو سر سفره خودش مهمان کرده. پرچم قدیر رو، پرچم ولایت امیرالمومنین رو بالا ببریم که هر چی داریم از ولایت علی و اولادش هست، از حضرات اهل بیت علیهم صلوات الله. انشالله که ما رو هم دعا میکنید و انشالله خدا به همتون خیر بده که هر جا اسم کار خیر اومده شما پیشگامید، اهل سبقتید و اهل سرعت. آیات رو بشنویم، بعد از تلاوت آیات انشالله با عشق و با احترام همراه شما هستیم. عیدتون خیلی مبارک باشه. ثواب این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام راحل عظیم و شأنمون و همه شهدای گران قدرمون، خاصه رهبر شهید انقلاب اسلامی، سید الشهدای انقلاب ما. و باز می‌گردیم، در ادامه همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم انشاءالله که هممون زیر سایه قرآن باشیم زیر سایه ولایت اهل بیت علیهم صلوات الله و امیدوارم زیارت امیرالمؤمنین نصیب هممون بشه خوش به حال اونهایی که حال و هوای نجف رو حال و هوای کربلا رو حال و هوای مشهد رو نفس میکشن انشاءالله سلام رسان ما هم محضر حضرات باشند انشاءالله باز هم تأکید میکنم برای مشارکت در اطعام عید قدیر که کلی ثواب داره و ثوابش رو بزرگان ما فرمودن میتونید به کانال های ما مراجعه بکنید به زیرنویس ها دقت بکنید برای سلامت امام زمانمون و برای سلامت نائبشون و برای سلامت امت امام زمانمون ملت و امت مبعوثه ایران اسلامی نیت کنید انشالله در اطعام قدیر شرکت بکنید خداوند انشالله بهترین برکات رو نصیب شما بکنه آقا نکته های پایانی رو بشنویم بله. یکم کم باید خداحافظی
بکنید یکی از ویژگی های مرحوم امام این بودش که زاهد بود و ساده زیست بود زاهد یعنی که دلبسته نبود جلوه اون عدم دلبستگی مصرف کمه و امام حقیقتا اینجوری بودن یعنی چیزی به اموالشون نیفزودن بعد از انقلاب زندگی داخلیشون در حد یک طلبه معمولی بود رهبر شهید تمام اموالشون رو گفتن اگر توی وانت جا میشه عوض نکرده بودن و زهدشون هم مخفی بود یعنی باید دیگران بیان توضیح بدن، یعنی ادا در نمی آوردن،
یه جاهایی به اصطلاح زهد فروشی
نمی زهد فروشی نمی کردن. افضل الزهد تو نهج البلاغه داریم اخفاء الزهد،
پنهانش کنن،
پنهانه، یعنی تو یک جاهایی که لازم است. مثلا یکی از جلوه های حکومت دنیا حکومته، اون جایی که لازمه حکومت رو به دست میگیره. امیرالمومنین توی خطبه شقشقیه داره که میگه اگر وظیفه‌ام نبود که این حکومت رو به دست بگیرم، اون وقت میفهمیدید دنیا تو چشم من چقدر بی‌ارزشه. یعنی حالا که پست رو پذیرفتم، حالا که این قدرت رو پذیرفتم، دیگه اون زهدم مخفی شد. یعنی دیگه حالا رفت در رأس قرار گرفت. دقت میکنید؟ یعنی اون جایی که لازمه ثروت تولید کنه، ثروت تولید میکنه. اون کسی که نگاه میکنه زهد علی رو متوجه نمیشه که باید دقیق باشه. یعنی یه جاهای زهد وقتی که خودش رو آراسته میکنه زهد مخفی میشود. هر سال یادمه که رحمت و رضوان خدا بر رهبر شهید 14 خرداد
سخنرانی های پرشور
میرفتن حرم امام، آقا دستور میداد زیلوی حسینیه امام خمینی رو میآوردن و صندلی سخنرانیشون روی اون زیلو. یعنی ایشان چفیه رو از گردنش بر نداشت، همیشه هم مواظب بود حتی اون جایی که سخنرانی میکنه اون فرش از همه ساده تر باشه. چرا؟ چون میگه آقا اون کسی که در رأسه او باید مصرف رو بیاره پایین، وقتی بقیه برخوردار شدن نوبت اون میشود، مخالف برخورداری نیستن. میگه آقا من اولین کسی نباشم که برخوردارم، دیگران برخوردار باشن. این سبب میشه که جامعه آرامش پیدا میکنه.
بله.
اون کسی که ندارن نگران نمیشن، دلشون گرم میشه. و وقتی ثروت بت نشد، حضرت امام ثروت رو تحقیر کرد، مثل امیرالمومنین فرمود اونقدر وصله زدم که از اون وصله دوز و کسی که وصله میفروشه دیگه خجالت میکشم. اینقدر درجه ساده دوستی اینها بالا بوده، برای جامعه آرامش ایجاد میکنه، دنیا تغییر میشه، دزدی کم میشه، مردم میفهمن دنیا ارزش نداره. یعنی ساده دوستی هم آرامش روانی ایجاد میکنه، هم به تولید ثروت کمک میکنه. وقتی شما دنیا رو تغییر کردی دیگه انگیزه دزدی و اختلاس کم میشه، دنیا ارزش نداره. هنر امام این بود. امام جماران رو نگذاش، حتی یه جایی گچش نیمه کاره شد، یعنی اومد دید دارن گچ میکنن، بچه میخوان گچ میکنن.
و چقدر این قناعت، چقدر ساده زیستی توی این دوره و توی زمانه ما، مخصوصا این ایام بعد از جنگ، چقدر ضروریه برای جامعه،
به ویژه بزرگترها، اونایی که تو چشمن
و الگو هستن.
الگو هستن، اینا میتونن الهام بخش باشن برای دیگران. بعد چون اینا الگویان فراگیر میشه، مصرف ها میاد پایین.
بله.
مصرف بیاد پایین، در یک کشور 90 میلیونی اتفاقات خوبی میفته،
رقم میخوره،
اتفاقات خوبی رقم میخوره. مصرف کی؟
آقا خیلی ممنونم، من که خیلی استفاده کردم، مثل همیشه بحث امروز که خیلی خوب بود و این پیوند قدیر و انقلاب و پیوند بین امیرالمؤمنین و شاگردان مکتب او، مثل امام راحل، مثل رهبر شهیدمون، مثل اسطوره ها و قهرمان هامون، خیلی برای من جذاب بود و مفید و آموزنده. خدا ان شاءالله خیرتون بده. دعا بفرمایید و ان شاءالله خداحافظی بکنید.
خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق امیرالمومنین، ما رو از متمسکین به ولایت امیرالمومنین و از شاکران و حامدان ولایت امیرالمومنین قرار بده.
الهی آمین ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم. بازم یادآوری میکنم که روز عید قدیر یه قرار برای همه قدیری ها، برای همه ولایی ها، برای همه امیرالمومنینی ها، همه اونهایی که زیر سایه محبت امیرالمومنین، زیر سایه ولایت او نفس میکشن، حالشون خوبه و مهمانی کیلومتری قدیر سال هاست که دیگه آیین با شکوه و یادآور حضور پرشور مردم در میادین و خیابون ها. در تهران هم که مهمانی کیلومتری قدیر داره برگزار میشه و در شهرهای مختلف همه شما دعوتید. انشالله که خوش بگذره بهتون و امیدوارم دلتون سرشار و مالامال از محبت علی و اولادش باشه. مرا آب و گل از خم قدیر است، وجودم از ولایت ناگزیر است، سری دارم که بر دامام زهراست، دلی دارم که در بند امیر است. و حالا با دل و جان به روح بلند و آسمانی حضرت پدر امیرالمؤمنین سلام میکنیم و صلوات میفرستیم به امید زیارت مسجع شریفش. تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ممنون و متشکرم.
سفیهی و وزیرم مستودع علمهی و موضع سره و باب حکمتهی و ناطق بحجته و داعی الى شریعته خليفتهي في أمته وهو فرج الكرب عن وجهه وقاسم الكفر ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم ظالم الظلا وعد من عدا وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصلى علي أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.